أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما در مواردی بود که خبر ثقه واحد معارضی داشت از قبیل شهرت یا اعراض اصحاب، خلاصه معارضش اماره‌ای بود که ظنیه است ولی لم یقم علی حجیته دلیل، اماره ظنیه ای که دلیل بر حجیتش نیست اما خب ظن آور، و نتیجهش این است که ظن آور بودن خبر ثقه رو مورد هجوم قرار میده یا میشکند. خلاصه این ظن آور بودن رو در خبر ثقه واحد، آیا این شکستن ظن آور بودن خبر ثقه واحد وسیله معارضه با شهرت یا اعراض اصحاب ضرر به حجیتش میزند یا نمیزند؟ بحث من اینجا گفته شد که دلیل بر حجیت خبر واحد یا سیره است یا اخبار. سیره اینجا ثابت نیست، سیره اقلائیه که به یک همچه خبر واحدی عمل کند، به خبر واحد ثقه ای که ظنیتش شکسته شده یا ظن آور بودنش شکسته شده چون معارض با شهرتی است یا معارض با اعراض است. سیره اقلائیه دالل بر، یعنی اینکه سیره اقلائیه شامل چنین خبر واحدی باشد ثابت نیست. سیره متشرع هم اگر کسی ادعا کند، خب سیره متشرع مبنی بر عمل به خبر ثقه واحد بوده، هرچند شهرت معارضی داشته باشه یا اعراض اصحابی باشد. اینجا هم گفته می شود این چنین سیره ای در زمان معصومین دلیلی بر تحققش نداریم، چون در زمان معصومین یک شهرت معارض خبر واحد ثقه یا اعراض اصحابی در اون روزگار که شکل نمی گرفته. این شهرت ها و اعراض اصحاب و اینها مربوط به قبل از زمان حضور معصومینه. در زمان حضور معصومین اگر در یک خبری شک میکردن به خود معصوم مراجعه میکرد. این که ما ادعا کنیم که در زمان معصومین این مسئله مورد ابتلا بوده تا سیره در اون شکل بگیده، مثلا مورد ابتلا بوده که خبر ثقه واحدی باشه که اعراض اصحاب از او شده باشد با اینکه خبر ثقه واحده، یا اینکه خبر ثقه واحدی باشد که شهرت اصحاب برخلافش باشد، چنین چیزی که در زمان حضور معصومین شکل گرفته باشه و این منشأ ابتلای اصحاب بشود، چنین چیزی ثابت نیست اگر عدمش ثابت نباشد. شکل گیری شهرت یا شکل گیری اعراض اصحاب این مال دوران استدلال و دوران بعد از حضور معصومین صلوات الله تعالی علیهم است. بنابراین ادعای سیره، ادعای قیام سیره مبنی بر این که حتی اگر شهرت معارضی بر خبر ثقه باشد بازم سیره و قضائیه یا سیره متشرعی قائم باشد بر عمل به چنین خبر ثقه‌ای، این لم یثبت، نه سیره و قضائیهش نه سیره متشرعیش. بنابراین تنها راهی که میماند این است که بگیم اطلاقات اخبار دالی بر حجیت خبر ثقه این را هم شامل میشه. به هر حال ما به دو چیز استدلال کردیم برای اثبات حجیت خبر ثقه، یکی سیره بود، دیگری اخبار و روایاتی که دال بر اعتماد بر خبر ثقه بود و دال بر تجویز عمل به خبر ثقه و لم یورث الیقین بود. اطلاقات اون اخبار اطلاقات اون روایات شامل خبر واحد ثقه ای که شهرت برخلافش بشه یا اعراض اصحاب برخلافش بشه، این اطلاق شامل این مورد هم می شود. پس به اطلاق احوال عقص می کنه. خود دیگه یا از اصحاب معصوم این سوال میکردن یا صبر میکردن تا به شکل خودشون معصوم برسن، حالا یا از طریق مکاتبه یا صبر میکردن بعد که بتونن با معصوم ملاقات کنن از حضرت سوال کنن. اینجوری بود دیگه.
خود همین دلیل
دیگه چی؟
همینی که مراجعه میکردن به معصوم یا به یکی از اصحاب معصوم در جایی که خبری مشکوک شده بود، همین دلیل میشه برای ما.
چی؟
دلیل میشه برای ما
این
که هر وقت خبر اعراض اصحاب صورت
گرفت. نیست اعراض اصحاب. چه اعراض
اصحاب؟ اعراض اصحاب یکی از موارد
ممکن. نه میگم خبر واحد ثقه اگه ما بهش برسن که دیگه خوبش عمل میکردن. این که اعراض اصحابی از عمل به چنین خبر ثقه‌ای در زمان معصوم وجود داشته باشه، این رو در بحث میکنه.
کجا؟ در زمان معصوم مشکوک میشده مورد یا نمیشده، خبر ثقه مورد شک واقع میشده یا نمیشده.
اگه مورد شک
با اعراض اصحاب در زمان ما که به واسطه شیء دیگری در زمان خود معصوم.
ببینید ما بحث کردیم سابقا که دو جور مزاحم برای کاشفیت ظنیه خبر واحد ثقه ممکنه به وجود بیاد، بحثش رو میکنیم. یک مزاحم داخلی، اینو بحثش کرد. مزاحم داخلی چی بود؟ این که مثلا همین چیزی که گفتیم، مثلا فرض کنید طرف خبر ثقه واحدی داریم اما مخبرش مثلا مصلحتی دارد در جعل این خبر با اینکه خیلی ثقه است، یا به دلیل دیگری، به دلیل خاصی ما ظن به صدق این خبر برای ما از بین رفت. این مزاحم داخلی بود، یعنی خود خبر، حالا یا ضعف در اقتضاء خبر، اقتضاء ظنیت، یا ضعف در مقتضی که مقتضی ظنیت در خبر ضعیف شد، خود خبر کار به خارج خبر نداره. این رو بحث کردیم. الان بحث اون در کجاست؟ در وجود یک مزاحم خارجیه برای ظنیت خبره. اون مزاحم خارجی چیه؟ مزاحم خارجی که شهرت برخلافش بشه یا اعراض اصحاب نسبت به او وجود داشته باشه. بحثمون در این مزاحم خارجیه، مزاحمی که مزاحمت میکند چی رو؟ زن آور بودن خبر ثقه واحد. اینجا در این لازم در زمان اصحاب، در زمان حضور ائمه اطهار سلام الله تعالی علیهم ممکنه برای مزاحم داخلی برای خبرها به وجود میامد، خون بحث کرد. اما الان بحثمون در کجاست؟ در مزاحم خارجی. مزاحم خارجی مثل شهرت برخلاف یا اعراض اصحاب، این قاعدتا در زمان خود حضور معصومین سلام الله تعالی علیهم اینطور نبوده که مثلا اونقدر یک خبر ثقه‌ای باشه بعد اعراض اصحاب شکل بگیره، چون دوران استدلال. اعراض یعنی چی؟ اعراض یعنی اعراض در عمل، چون دوران استدلال که نبوده، که به خبر خود معصوم عمل میکردن. اگر هم در این خبری شک میکردن، خب میفرد از خود معصوم سوال میکردن که این درست یا نه، یا از یکی از اصحاب مورد اعتماد معصوم سوال میکردن، بله از ابن جعفری یا نه خود یونس ابن عبدالرحمنی، خود ابن ابی عمیری، اینا که برحال اصحاب، اینا در بین اصحاب ائمه اطهار معروف بودن به فقها اصحاب، بله فقها بودن که مرحوم کشی در همین رجال خودش سه دسته از اصحاب اجماع رو نقل میکنه. این اصحاب اجماع همون هایی هستن که میگن اگر خبری اینها نقل میکردند، اگر مطلبی از امام معصوم نقل میکردند، دیگه تشکیه که در اون بین اصحاب شکل نمیگیره، مورد اعتماد. خب خیلی خوب، اگر وقتی خبری رو در شکل میکنند هم نسوال میکنند. اما این که یک شهرت فتواییه بر علیه، یعنی بر خلاف یک خبر واحد ثقه‌ای شکل بگیرد در زمان معصومین، خیلی مشکل همچیز. یا مثلا فرض کنید اعراض اصحابی که اصحاب همه اعراض کنند، یک خبر ثقه‌ای، یک خبری که خبر ثقه است، خب در زمان معصومین هم غالبا اسانید کوتاه بوده، یعنی به اصطلاح خبرها با سندهای طولانی که نقل نمی‌شده. زمان وقت امام موسی بن جعفر، زمان حضرت رضا، اینا می‌خواستن روایتی نقل کنن، اگرم با واسطه نقل می‌کردن یک واسطه دو واسطه، خبری که با یه دو واسطه با یک واسطه یا حتی بدون واسطه خبر ثقه واحدی بشه، بعد اعراض اصحاب از این خبر اتفاق بیفته در زمان خود معصومین، این چیزیست که لااقل به ما نرسیده. این چیز اگرم باشد خیلی اتفاقش نادره، کثرت ابتلاء به اون حاصل نمیشه و تا بگیم سیره بردیش برحال. پس ما ناچاریم به اطلاقات مراجعه کنیم. ما چی گفتیم؟ ما عرض کردیم که اینجا از این بحث روشن شد که بین مزاحم خارجی با مزاحم داخلی فرق وجود و اون که مزاحم داخلی ظنیت کلن ظن به صدق خبر رو کلن از بین میبره، اما مزاحم خارجی کلن کاشفیت رو از بین نمیبره، درجه کاشفیت رو تضعیف میکنه. در مزاحم داخلی گفتیم ظن رو که از بین میبره، کل کاشفیت خبر رو از بین میبره، یه خبر کاشف نمیشه. یعنی وقتی خبری خبر ثقه است، اسم خبری که نقل کردیم از اسم بشیر دهان، من دهن رأس مؤمنین چی؟ عطاه الله بكل شعرتن نمیدونم فلان فی الجنه، خودش هم روغن مالی میکرد، یعنی کارش روغن مالی بوده، سر مردم روغن. گفتیم که این خودش کارش این بوده که سر مردم روغن مالی، کارش این بوده. حالا این روایت هم که اگه کسی سر مؤمنی رو روغن مالی با در ازای هر مویی که سر یک مؤمنی رو روغن مالی، ازای هر مویی اینقدر خدا بهش عرضبت در بهش چی میده، این خبر رو این نقل کنه برای ما اصلا کاشفیت رو زد بین میگیم، نقل مسلحت داشته در نقل اصلا خود کاشفیت رو زد بین کلن. اما اگر مزاحم خارجی بود اینطور نیست که کلن کاشفیت از بین بین، درجه کاشفیت تضعیف میشه، کاشفیت کلن از بین نمیده. اون تقریبی که ما بیان کرد، خب جواب سوم، جواب سوم از چی؟ از این اشکال، اشکال این که ادله حجیت خبر، ادله حجیت خبر ثقه، موضوعشون خبر ثقه است، یعنی قید وثاقت در موضوع ادله حجیت خبر آمده اخذ شده و ظهور دارد وثاقت در چی؟ در کاشفیت. این رو گفتیم، گفتیم یه عناوینی داریم که این عناوین ذاتاً عناوین کاشفیت دار هستن، کاشف هست، مثل علم و ظن و وثاقت و این، و این ظهور دارد در کاشفیت. بنابراین اگر خبر ثقه‌ای کاشفیتش دچار اشکال شد، شمول این ادله حجیت خبر نسبت به چنین خبری که خبر ثقه است اما کاشفیت نداره یا کاشفیت ضعیفه، شمول دلیل حجیت خبر نسبت به این نوع از اخبار دچار مشکل میشه. اینه دلیل این که اخبار رو خبر ثقه ای که اصحاب اعراض میکردن فقها یا بعض از فقها بهش عمل نمیکردن، یا اگه شهرت برخلافش بود بهش عمل نمیکردن. دلیلش این که شمول دلیل حجیت رو نسبت به چنین خبری دچار اشکال می‌گیره. جواب دادیم، دو تا جواب دادیم. بحث ما در جواب سوم. جواب دوم ما خلاصش این بود که اگر شهرتی برخلاف باشه یا اعراض اصحابی، اینطور نیست که کلن کاشفیت از بین بره، درجه کاشفیت تضعیف میشه. پس همچنان ثقه بودن کاشف هست، ولو این که همچنان خبر ثقه واحد کاشفیت داره از واقع، ولو این که شهرت معارضی داشته باشه، ولو این که اراده اصحاب باشه، کاشفیت رو از دست نمیره. حالا که کاشفیت از دست نمیره، پس ادله حجیت خبر ثقه شامل خبر ثقه ای که شهرت معارض دارد می شود. این جواب دوم بود حاصلش. حالا با اشکال و رد و ایرادهایی که کردیم و شد. حالا جواب سوم از این اشکال. جواب سوم تمسک به اخبار وارده در تعارض بین روایات است. اخبار وارده در باب تعارض که میتوان گفت که حالا با بیانی که توضیح خواهیم داد که این اخبار وارده در باب تعارض شامل یعنی دال بر بقای حجیت خبرند خبر ثقه ولو اماره معارض داشته باشه، ولو اماره معارضی در برابرش وجود داشته باشه.
نه
داخلی دیم گفتیم بحثش رو تمام کرد، گفتیم اگه داخلی بود کلن کاشفیت رو از بین میبره و لذاست که چون کلن کاشفیت رو از بین میبره دیگه نمیتونیم بگیم ادله حجیت خبر شاملش میشه. اما مزاحم خارجی گفتیم کاشفیت رو کلن از بین نمیبره، درجه کاشفیت رو پایین میاره، تضعیف میکند کاشفیت رو به اون بیانی که ما قبلا توضیح دادیم. خلاصش هم این بود که با خبر واحد ثقه خودش بی نفسه لااقل هر خبر واحد ثقه لااقل 50% احتمال صدقش میده، احتمال صدقش که میده یعنی درجه کاشفیت داره، با دلیل حجیتی کاشفیتش میده بالاتر. حالا یه حجت دیگری معارض شد، این مقدار از کاشفیتی که داشت این تقلیل پیدا میده، نه یه کلن کاشفیت از بین بازم احتمال صدقش رو میدیم، بازم احتمال صدقش میرود با این که مزاحم خارجی داره. این که احتمال صدقش میرود یعنی چی؟ یعنی کاشفیتش رو داره اما کاشفیتش تضعیف شد.
اون که داخلی باشه چطور از بین
میدیم و متوجه نمیشیم؟ چی فرقی داره؟ فرقش اینه که وقتی که کاشفیت وقتی که مزاحم داخلی باشه، یعنی وقتی ما میگیم که این آقا فرض کنید مثلا یه مخبریست که ما قرائنی داریم که این مخبر برای رضای خدا خبر جعل میکرده، گاهی خودش گفته که من گاهی خبر جعل میکنم برای اینکه مؤمنین عرصه و تشویق بشن به عمل خیر، یا نماز شب به این زودی ها نمیکنن، یا نماز قرآن نمیکنن کم، یا مثلا جعل میکنم که اگر کسی فلان سوره رو خوند خدا و تعالی اینقدر در بهش بهش چی میده چی میده چی میده چی میده فلان. و چرا جعل؟ این خودشون بعضیشون گفتن، عرض کردم آیه محمود ابو ریان و این بیشتر در حدیث اهل سنت خیلی رایجه، در حدیث ما کمتر هست. آیه محمود ابو ریان کتاب عرضت که اضواء على سنت محمدیه که خیلی کتاب ارزشمندی هست، از علمای الازهر و علمای سنی هم بطبع شیعه شده بعدها. ایشون یه بابی دارد در این کتابش منو الوضاع الصالحون، یعنی جعل کنندگان حدیثی که همه از صالحین بودن، آدم های خیلی خوب جعل حدیث میکرد. خودشون هم گاهی گفتن که بعد ما انی وضعت فی لندن چیزی اینقدر حدیث وضعت بودن. خب حالا یه همچه کسی خودش گفته که من جعل حدیث بودن، حالا یه روایتی رو خودش نقل کنه، اصلا این روایت یک کاشفیت خودش را از دست میده. توجه میفرمایید این معنیش که میگه کاشفیت
اصلا کاشفیت شکل نمیگیره،
فقط میگه
کاشفیت از بین میره،
بعد ممکنه
سوال
بشه
که چرا داخلی
خارجی
فهم
میگه
مثلا کاشفیت شکل نمیگیره.
آمین مد میاد چون کاشفیت از بین میره یعنی
چی؟
همین
شکل گرفته ولی الان که به این مرحله رسیده.
نه اگر این نکته نبود فی نفسه خبر ثقه کاشفیت داره، اگر این نکته نبود، اگر این مزاحم نبود، به دلیل این مزاحم داخلی میگیم کاشفیتش رو از دست میده، میگه از دست میده کاشفیت. یعنی اگر این نبود فی نفسه خبر ثقه مقتضی کاشفیت.
چون از ثقه بودن افتاده با این حالت،
یعنی دیگه ایشون ثقه نیست. بله ثقه نیست، یا بگید اگر هم ثقه باشد در این نوع خبر ثقه نیست.
دیگه سوال من دوباره موضوع میشه دیگه،
چون اصلا خبر وارد ثقه است. بابا فی نفسه ثقه است، اینو ما گفتیم. یه آقای ثقه است، در همه چیز ثقه است، حتی این کارم که در این کار برای خاطر خدا داره میکنه، دروغ میگه. ثقه است، یعنی اگر شما بخواید کار دیگه رو بهش ارجاع بدید، بهش ارجاع میدید، وکیلش میکنید، عرضت که اختیاراتی بهش میدید، خیلی آدم درست و امین و کاملا مورد اعتماده. منتها تو این کار، تو این خبر ممکنه همین آقا خبر دیگه ای بده، به اون خبر شما حالا مثل بشیر دهان، بشیر دهان ثقه است. اگر بشیر دهان توی یک خبری، توی یک سند خبری قرار بگیرم و اون خبر رو اگر سایر رجالش انتقاد باشه، خبر صحیح حساب میکنه. اما تو این خبری که آمده میگه که اگر کسی سرشو، اگر کسی سر مؤمنی رو روغن بزنه چی میکند، اینقدر میگه تو این خبر، این برای ما این خبرش کجا بگرد؟
یعنی میگیم خبر در این خبر کاذبه؟
بله گفتیم، اینقدر بقدر بحث کردیم دو برگردیم به اون بحث قبلی. گفتیم آدم خوب، آدم درست، آدم ثقه گاهی میلرزه دیگه. اینطور نیست اگه کسی آدم خوبی شد این در همه چیزش هیچ وقتی که نقدش نداره.
در
نقل
قبلی مشخص نیست کدوم رو جهل کرده،
نمیاد
بگه که من جهل کردم.
آقا جون در روایتی این آدم ثقه است، گفتن آقا آدمی میشناسیمش، با زندگی کردیم 50 سال 40 سال 50، نه دروغ میگه، نه کسی نه مال کسی خورده، نماز میخونه، آقا ثقه است. در روایت دیگرش هم ما نمیتونیم شک کنیم که دروغ میگه، نه شک نمی کنیم، چون ثقه است و راستگوست، تو حرفاش راستگوه، امتحانش کردیم راست میگه. یه خبر نقل میکند که این خبر کاملا مصلحت خاصی خودش در نقل این خبر وجود داره.
نه اون مورد قبلی آجا جعل میکنه، این مصلحت قبلی اون شخصی که روایت جعل میکرده بر رضای خدا، چون ما نمیدونیم کنون روایت رو با جعل کنه، هرچی روایت نقل کنه احتمال داره جعلی باشه، پس از صدا بودن میافت بود.
بازم ببینید اگر
درمان قبلی درست بفهم اون یکی
خب ببینم اونم که میگیم که خب اونم معلوم نیست، یعنی گاهی فرض کنید در همه عمرش یه دونه خبر جعل کرد، یه دونه خبر جعل کرد، فقط گفته که من خودش گفته من این خبر رو جعل کردم، خبری که در رابطه با فلان اینو جعل شد. اما آدم درستی صالح هم هست. خب این چرا ما وثاقت این رو در سایر خبرها از دست بدیم؟ خودش اومده گفته بابا این خبری که اینجا کردن این من جعلش کرد، نه این که من همیشه خبر جعل میکنم در همه این طور نیست، زبه طاقتش رو از دست نمیده، اما کاشفیت این خبر از دست میده. ما چون گفته این خبر رو جعل کردن، این کاشفیت خبر دیگه ای هم در یک همچه مطالبی این کاشفیتش تضعیف میشه، یا تضعیف میشه که این اصلا کاشفیت از دست میده، ثبت طاقتش از دست نمیره، کاجی بیاد. این دیگه با بحث کردیم، بر نگردیم بحثی گذاشت. خلاصه دلیل سوم گفتیم، دلیل سوم بر این که خبر ثقه حجیتش رو از دست نمیده اگر یک معارضی پیدا کرد، که یه اماره معارضی پیدا کرد که این اماره معارض دلیل حجیت نداره. گفتیم به اخبار باب تعارض تمسک میکنیم. حالا دو تا خبر از اخبار باب تعارض ما به عنوان نمونه بیان کردیم که اینجا بحث میشه. خبر اول، روایت اول، روایتی است که مرحوم قطب الدین راوندی یا سعید ابن هبت الله راوندی، معروف قطب الدین راوندی روایت میکند. فی رسالته التی، این رو صاحب بصائر اینجوری نقل میکنه، صاحب بصائر اجنب في رسالته التي ألفها في أحوال أحاديث أصحابنا وإثبات صحتها عن محمد وعلي ابن علي ابن عبد الصمد عن أبيهما عن أبي البركات علي ابن الحسين عن أبي جعفر ابن بابويا يا بابوي عن أبيه عن سعد ابن عبد الله عن أيوب ابن نوح عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال الصادق. سند این روایت رو بزرگان ما اعتماد میکنند و ازش به صحیحه تعبیر، هم مرحوم آقای خویی قدس الله روحه از این سند، از این روایت به صحیحه تعبیر میکنه، هم مرحوم آقای صدر هم از همین روایت به صحیح دعوی، مرحوم آقای صدر مفصل بحث کرده برای سندش. من ندیدم آقای خویی مفصل در باره سند اینجوری بحث کرده بشه. اگر کسی میخواد میتونه مراجعه کنه به جلد هفتم همین کتاب بحوث فی الاصول مرحوم آقای هاشمی قدس الله، اونجا این روایت رو ایشون نقل میکنه از مرحوم آقای صدر و بحث سندی خیلی قوی و مفصلی میکنه. ما دیگه وارد این بحث نمیشه، ما هم معتقد به صحت سند روایت هست. اونجا خوب بحث شد، هر کسی میخواد میتونه مراجعه کنه. قال الصادق علیه السلام اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما یا فاعرضوهما على کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه وما خالف کتاب الله فردوه فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه. این رو توضیح خواهیم داد که تقریب استدلال به این روایت چه خواهد بود. این رو بعد شو بعد بکن چون وقتمون تمام شد، منتها فقط این روایت رو میخوانیم برای اینکه روشن بشه چرا مخالفت با عامه رو ملاک ترجیح قرار دادن روایت. این روایت رو مرحوم صاحب وسائل نقل می کند در ابواب صفات القاضی باب 9 حدیث 29 از امام صادق سلامت الله انه قال لبعض اصحابه اتدری لم امرتم بخلاف ما تقول العامه، چرا گفته شد که اخذ بخلاف عامه بکنید؟ فقلت لا ادری. فقال ان علیا علیه السلام لم يكن يدين الله بدين الا خالفت عليه الامه الى غيره. نبی رفتن بیان حضرت علی صلوات الله تعالی چه گفته؟ مخالف شو جعل میکرد ارادتا لابطال امره و كانوا يسالون امير المؤمنين علیه السلام عن الشيء الذي لا يعلمونه فاذا افتاهم جعلوا له ضدا من عندهم لیلبسوا على الناس. این هم این روایت که نکته اخذ به خلاف عامه رو بیان میکنه. ادامه بحث انشاءالله فردا پی میگیم. صلی الله علی محمد و علی محمد.